بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در پنجاهمین جلسه از مجالس سیرت و زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌پردازیم به بقیه اتفاقاتی که در سال چهارم هجری، یعنی بین غزوه احد و بین غزوه خندق یا احزاب رخ داد. به برخی از این حوادث در جلسه قبل اشاره کردیم که مهمترین آن قضیه الرجیع بود، آنجایی که برخی از قبائل آمدن به مدینه و ادعای اسلام کردن و به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که چند تن از یاران خود را به همراه ما بفرست تا در بین قبائل ما به ما قرآن بیاموزن. وقتی که به منطقه بنی لحیان رسیدن به آنها حمله کردند و اکثر آنها را کشتند و دو تن از آنها را به عنوان اسیر به مکه بردند و در آنجا فروختند و در مقابل کسانی از کفار، از سران کفر که در جنگ بدر کشته شده بودند، آنها را خریدند و کشتند. منهم از جمله آنها خبیب بن عدی بود که در جلسه قبل به صورت کامل به اتفاق او پرداختیم. در همین ماه، یعنی در ماه صفر از سال چهارم، اتفاق دیگری افتاد که از آن به عنوان حادثه بئر معونه یاد می شود. بئر معونه در اصل بئر یعنی چاه، معونه هم نام جایی است، یعنی در جایی که این چشمه آب یا این چاه وجود داشت و در کنار چاه آب معمولا قبائلی هم زندگی می کنند. ماجرا از این قرار بود که شخصی به نام ابو برا عامر ابن مالک آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، آمد به مدینه. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به پذیرفتن اسلام دعوت کرد. به عامر گفت که مسلمان بشو. نه اسلام را پذیرفت و نه هم شدیداً برخورد کرد. گفت که یا رسول الله، اگر برخی از یاران خودت را به سمت اهل نجد بفرستی، یعنی شرق مدینه، و این شخص از طرف شرق مدینه آمده بود، از قبائلی که در قسمت شرق زندگی می‌کردند، تا اینکه این یاران تو اهل نجد را به سوی اسلام دعوت کنند، مبلغین دین باشند. خودش اسلام نیاورد ولی این پیشنهاد را به پیامبر صلی الله علیه و سلم داد. چند تر از یارانت را بفرست به عنوان دعوتگران تا مردم را دعوت بدهند. اگر این کار را بکنی، امید این دارم که مردم نجد دعوت یاران تو را بپذیرند. پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن تجربه‌ای که از اهل نجد داشت، انسان‌های بسیار خونریز بودند، گفت که اینی اخاف علیهم اهل نجد. گفت من می‌ترسم یارانم را بفرستم به طرف نجد و از آن اخلاق و رفتاری که از آنها میشناسم هیچ ضمانتی نیست که یاران من سالم برگردن. ابو برا عامر ابن مالک، همین شخص، گفت انا جار لهم، من ضمانت آنها را بر عهده میگیرم، اجازه نمیدهم هیچ قبیله به آنها حمله کند. به هر حال من بزرگ قومم هستم و اگر من ضمانت بدهم، این ضمانت تمام قبایل آن را عملی خواهند کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم تعدادی از یاران خود که از بهترین یاران پیامبر بودند، گفته شده 40، گفته شده 70 نفر، حالا شماره‌ای بین این دو رقمی که گفتیم، آنها را فرستاد و شخصی به نام منذر ابن عمرو که یکی از قبیله بنی ساعده بود، از انصار، امیر آنها کرد. و این افراد از بهترین مسلمان ها بودند، کسانی بودند که از آنها به عنوان قرا یاد می شد. هر یک از آنها یک قاری بود، آنچنان که در حدیث صحیح آمده، کسانی بودند که شبها را در نماز و در تهجد سپری می کردن و روزها می رفتن کار می کردن، هیزم جمع می کردن، در بازار می فروختن و با پول آن به فقرای اهل صفه کمک می کردن و برای آنها غذا می خریدن و همچنین از راه های دور کوزه های بزرگی را، یعنی خمره های را پر از آب می کردن، پر از آب شیرین، و می آوردن در داخل مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم می گذاشتن تا آن کسانی که وارد مسجد می شوند از آب شیرین خنک استفاده بکنند. شب و روز در حال خدمتگزاری بودند، همه هم از انصار بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم اینها را فرستاد، بهترین یاران خود را فرستاد. وقتی که عامر ابن مالک گفت من ضمانت می دهم، اینها را انتخاب کرد و به عنوان دعوتگران دین خود به سوی اهل نجد فرستاد. شخصی به نام حرام ابن ملحان که برادر ام سلیم بود، یعنی میشه دایی انس ابن مالک، حرام ابن ملحان دایی انس ابن مالک نیز با آنها بود. اینا حرکت کردن این چند نفر تا اینکه به جای رسیدن به نام بئر معونه، جایی مکانی بین قبیله بنی عامر و بین بنی سلیم، دو قبیله بزرگ که در شرق زندگی می‌کردند. در آنجا نازل شدند، اقامت گزیدند. سپس این چند نفر از بین خودشان حرام ابن ملحان را که همان داعی انس ابن مالک باشه فرستادند با نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم به سمت عامر ابن طفیل. عامر ابن طفیل نگاهی هم به نامه پیامبر نکرد و نگاهی هم به حرام ابن ملحان نکرد، محل نگذاشت و دستور داد به شخصی تا اینکه از پشت سر با نیزه به کمر او بزند و این شخص این کار را انجام داد. نیزه را برداشت، به صورت غافلانه از پشت سر به کمر حرام ابن ملحان وارد کرد. وقتی سخن از نیزه است، نیزه های بلند جنگی که بسیار هم دردناکه و آهنیست و اگر وارد شد معمولا کشنده است، حرام به محض اینکه نیزه بر کمر او وارد شد و خون جاری شد گفت که الله اکبر فزت و رب الکعبه. با گفتن الله اکبر و اینکه قسم به پروردگار کعبه که به رستگاری رسیدم، به شهادت رسید. در جا همانجا کشته شد. سپس این شخص یعنی عامر ابن طفیل بلافاصله فراخوان داد و جنگجویان بنی عامر همه را تحریک کرد که بیان با بقیه افرادی که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاده بود وارد جنگ بشن و همه آنها را بکشند. ولی قبیله بنی عامر این فراخوان عامر ابن طفیل را اجابت نکردند به علت آن ضمانتی که عامر ابن مالک داده بود. رفت بنو سلیم را فراخواند. در حال عامر ابن مالک توانسته بود که قبیله خود را کنترل کند و قول داده بود که دیگر قبائل را نیز کنترل کند، ولی عامر ابن طفیل رفت به نزد بنی سلیم و آنها را فراخواند، خصوصا سه قبیله عصیه و رعل و ذکوان. این سه قبیله آمدند، ندای شیطانی عامر ابن طفیل را اجابت کردند. آمدند تا اینکه یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم را احاطه کردند از همه طرف و با آنها وارد جنگ شدند تا اینکه همه آنها را کشتند. فقط یک نفر زنده ماند، کعب ابن زید ابن نجار. خود را در بین کشته شدگان این حادثه پنهان کرد به عنوان یک شخصی که کشته شده. این گونه خود را بر زمین زد تا وانمود کند که جزء کسانی است که کشته شده، و در صورتی که زنده بود و باقی ماند تا اینکه در روز خندق کشته شد. کعب بن زید بن نجار. عمرو بن امیه الضمری و منذر بن عقبه بن عامر، این دو نفر دو تا چوپان بودند که شترهای صدقه پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی شترهای که عنوان زکات گرفته میشد، چوپانی میکردند. این دو نفر دیدند که پرندگانی بالای این منطقه در حال چرخیدن هستند. منذر آمد و دید که مشرکین چنین جنایتی را مرتکب شدند، وارد جنگ شد. منذر هم جنگید و امیه ابن و عمر ابن امیه ضمری به اسارت گرفته شد. وقتی که خبر داده شد که عمر ابن امیه ضمری از قبیله مضر هست، عامر موی پیشانی او را تراشید، قیچی کرد و او را آزاد کرد، آن هم در مقابل رقبه‌ای که بر مادر عامر ابن طفیل واجب بود. در بین خودشون بر اساس عادت‌هایی که داشتن، مادر عامر ابن طفیل واجب بود که یک برده آزاد بکنه، و عامر ابن طفیل آمد به جای مادرش عمرو ابن امیه ضمری را آزاد کرد. عمرو برگشت به مدینه، تنها کسی سال از بین همه به جز کعب ابن زید که توانست خود را در آن لحظه به مدینه برساند. آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که خبرهای بدی را با خود به همراه داشت. 70 نفر از بهترین یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم کشته شده بودند. همه آنها حافظ قرآن بودند، همه آنها قاری بودند، معلمین قرآن بودند. و قطعا همه اینها در اثر یک خیانت غافلگیرانه کشته شده بودند. حتی اسباب و وسایل جنگ هم به همراه نداشتند. رفته بودند آنها به عنوان مبلغین دین. هنگامی که عمرو بن امیه در راه بود به جایی به نام قرقره رسید، رفت زیر سایه یک درختی و دو نفر از قبیله بنی کلاب آمدند در کنار عمرو در زیر سایه درخت نشستند. وقتی که این دو نفر از بنی کلاب به خواب رفتند، عمرو بن امیه به آنها حمله کرد و آنها را کشت، به این گمان که انتقام یاران خود را گرفته. وقتی که آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، متوجه شد که این دو نفر از طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم عهد و پیمان داشتند که هیچ مسلمانی حق ندارد به آنها تعرض کند. ولی از عهد و پیمان پیامبر در مقابل این دو نفر اطلاعی نداشت. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم را از کرده خود با خبر ساخت، پیامبر صلی الله علیه وسلم به امر گفت که لقد قتلت قتیلین لعدینهما، دو نفر را کشته ای که باید خونبهای آنها را پرداخت کنم، چون عهد و پیمان داشتند و هر کسی که عهد و پیمان داشته باشه اگر کشته شود خونبها دارد. و پیامبر صلی الله علیه وسلم شروع کرد در بین مسلمان ها و همپیمانان یهود مسلمان ها برای جمع‌آوری خونبهای این دو نفر 200 شتر، که خود این مسئله بعدها سبب غزوه بنی النضیر شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم به علت این اتفاقی که افتاد، دو اتفاق سهمگین، یکی رجیع و یکی هم بئر معونه در سال 4 هجری، بسیار بسیار اندوهگین شد، ناراحت شد. گفتیم همه اینها بازتاب آن شکستی بود که مسلمان ها در جنگ احد متحمل شدند. وقتی که در جنگ بدر پیروز شدند، تمام قبائل از مسلمان ها می ترسیدند. یک سال بعد در جنگ احد شکست خوردند، تمکار شدند. گفتند پس آن پیروزی که در جنگ بدر رخ داده اتفاقی بوده. طمع کردند و گفتند میتونیم به اینها حمله کنیم. و همین دلیل سال 4 سال فشارهای قبائل بر مسلمانها بود به شکلهای مختلف. اینقدر پیامبر صلی الله علیه وسلم ناراحت شد که آثار ناراحتی بر چهره ایشان واضح و آشکار بود. و تا جایی که بر قبائل و مردمانی که این 70 نفر را کشتن در نماز نفرین میکرد و دعا میکرد، یک ماه تمام نفرین کرد آنها را در قنوت نماز صبح. یعنی یک ماه قنوت خواند و کلماتی که در قنوت میگفت نفرین بود برای قبیله بنی سلیم، عصیه و رعل و ذکوان، این کسانی که دعوت عامر ابن الطفیل را اجابت کردند، آن دعوت شیطانی، و این بزرگواران افاضل قرا را کشتند. الله عز و جل در این زمینه، در این حادثه آیاتی را نازل کرد که بعدها این آیات منسوخ شد، مدتی به عنوان قرآن تلاوت می شد. آیات به این شکل بود که بلغوا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا و رضینا عنه، به این شکل آیه نازل شد، مدتی هم خوانده می شد ولی بعدها به مرور زمان منسوخ شد، یعنی برداشته شد. و رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز قنوت خود را بعد از یک ماه رها کرد. اصطلاحاً به این قنوت میگن قنوت نوازل، یعنی نازله، یعنی حادثه و واقعه رخ میده که ایجاب میکنه یا استدعا میکنه که امام مسلمان ها قنوت بخواند، دعا بکنه تو نماز. و کاری به اون قنوت صبحی که پیروان مذهب شافعی انجام میدهند ندارد. این قنوت را در نماز صبح میشه خواند، در نماز ظهر میشه خواند، در نماز عصر، مغرب، عشا، فرقی نمیکنه. در همه نمازها قابل خواندن هست. هرگاه اتفاقی برای اهل اسلام بیفته و این اتفاق استدعا بکنه که دعا بشه. یکی دیگر از اتفاقاتی که رخ داد غزوه بنی النضیر بود. بنی النضیر اشاره کردیم الان. گفتیم که این حادثه‌ای که در بئر معونه رخ داد به مرور زمان منجر به غزوه بنی النضیر شد. بنی النضیر یکی از قبائل یهود بودند که در مدینه ساکن بودند. 3 قبیله یهودی در مدینه ساکن بود: بنی النضیر و بنی قریظه و بنی قینقاع. و همیشه هر سه گروه با پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش دشمنی داشتند و هر یک از این سه قبیله با دو قبیله اوس و خزرج در جاهلیت پیمان بسته بودند بر علیه همدیگر. دو تا از آنها وارد قرارداد با خزرج شده بودند و یکی هم با اوس، و هر وقت اوس و خزرج با هم دیگه درگیر می شدن، این سه قبیله هم به تبع با هم دیگه درگیر می شدن و می جنگیدن. با تمام دشمنی هایی که یهود بر علیه مسلمان ها داشتن، تا این مدت جنگی صورت نگرفته بود، به صورت مکر و حیله بود و همیشه به دنبال این بودن که ضربه‌ای بر اسلام وارد بکنند بدون اینکه خود را درگیر کنند. ولی از حقد و کینه خود و دشمنی خود نمی توانستند جلوگیری بکنند، به شکل‌های مختلف آن را نشان می دادند. با وجود اینکه در بین آنها بین مسلمان‌ها عهد و میثاق و پیمان هم وجود داشت و بعد از واقعه بنی قینقا که منجر به اخراج آنها از مدینه شد و کشته شدن کعب ابن الاشرف، اینها دیگه می ترسیدند و تا حدودی سکوت اختیار کردند و دست از حیله و نیرنگ خود برداشتند، ترسیدند. ولی بعد از حادثه احد دوباره جرأت پیدا کردند، گفتن خب پس میشه، اگر مشرکین توانستن 70 تن از اینها را بکشن پس ما هم میتونیم، و دوباره دشمنی و خیانت خود را آشکار ساختند و شروع کردند به ایجاد رابطه با منافقین و مشرکین از اهل مکه به صورت سری و برای مصالح آنها بر ضد مسلمین کار میکردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم در این مدت صبر پیشه کرد، در صورتی که می دانست، ولی وقتی که جرأت و جسارت آنها بالا گرفت، خصوصا بعد از حادثه رجی و بئر معونه، تا جایی که یک حیلهی به کار بردن و پای حیله خود ایستادن که پیامبر صلی الله علیه وسلم را از بین ببرند. به این شکل بود که ماجرا به این شکل بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم با چند تن از یاران خود به سمت بنو النضیر رفت. در جنوب مدینه ساکن بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت و آنها صحبت کرد که در پرداخت دیه این دو نفری از بنی کلاب که عمر ابن امیه ضمری آنها را به صورت اشتباهی کشته بود کمک بکنند. چون یکی از بندهای قرارداد این بود که اگر کشته رخ داد و نیاز به پرداخت خونبها بود به همدیگر کمک بکنند. یکی از بندهای عهد و میثاقی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم با یهود بسته بود. اینها هم گفتن که نفعلو یا ابوالقاسم، گفت این کار را انجام میدیم، همکاری میکنیم. اجلس ها هنا، بیا کنار ما بشین اینجا تکیه کن تا اینکه درخواست تو را برآورده کنیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم تکیه بر دیواری زد که این دیوار، دیوار یکی از خانه های آنها بود و منتظر وفای عهد بود که برن مثلا چند تا شتر بیارن تحویل بدن. ابوبکر و عمر و علی رضی الله عنهم نیز همراه دیگری از یاران پیامبر همانجا نشستن در کنار پیامبر. یهود با هم دیگر به خلوت رفته، اصطلاحاً میگیم پچپچ کردن با هم دیگه، در گوشی صحبت کردن. شیطان آمد برای آنها این موضوع را زینت داد، وسوسه شون کرد که بیایید پیامبر صلی الله علیه وسلم را بکشیم، و گفت که شخصی بره بالای پشت بام سنگ آسیابی اونجا گذاشته، همون جایی که پیامبر نشسته بالای پشت بام سنگ آسیابی است، و آن را از بالا پرت بکنه بر روی پیامبر. حواسش هم نیست، مشغول به یهود و شتر و خونبها این مسائل از بالا سنگ رو پرت بکنه و بکشه. شخصی به نام عمرو بن جهاش که شقیترین این قوم بود بلند شد گفت که من این کار را انجام میدهم. سلام ابن مشکم یکی دیگر از یهودی ها گفت که لا تفعلو، گفت این کار را انجام ندهید. به الله قسم که پیامبر صلی الله علیه وسلم به این کاری که میخواهید انجام بدهید به ایشان خبر داده خواهد شد از طریق وحی، و اگر این کار رو بکنید نقض عهد و پیمانیست که بین ما بین مسلمان هاست و هیچ ضمانتی نیست که همه را ما بکشن، همه ما را بکشن. ولی یهود حرف سلام بن مشکم را گوش ندادن و کار خود را انجام دادن و عمر بن جهاش رفت بالا که این کار را انجام بده. جبرائیل علیه السلام از طرف رب العالمین آمد بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شد و خبر داد که یهود به دنبال چه چیزی هستن و میخوان چه کاری انجام بدهن. سال چندمه؟ سال چهارم هجری. پیامبر صلی الله علیه وسلم یک بار خیلی سریع بلند شد و رفت به سمت مدینه و یارانش نیز به دنبال او حرکت کردن و به پیامبر رسیدن. گفتن که نهضت ولم نشعر به، گفتن یا رسول الله یک بار بلند شدی متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاد. پیامبر صلی الله علیه وسلم ماجرا را برای یاران خود بازگو کرد که اینها قصد داشتن مرا با پرت کردن سنگ آسیابی از روی پشتبان بکشند. چیزی نماند که رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه را به سمت بنی النضیر فرستاد و به آنها گفت که اخرجوا من المدینه، از مدینه برید بیرون. ولا تساكنوني بها، و به هیچ عنوان در مدینه همراه من ساکن نشوید، سکونت نداشته باشید در اینجا. ده روز بهتون فرصت میدم که مدینه را خالی بکنید و برید. هر کس بعد از ده روز از قبیله بن النضیر در مدینه دیده شود گردن او زده میشود. یهود دیگه فرصتی نداشتن که بیان چانه بزنن که یا رسول الله اشتباه کردیم و شما نکردیم. مسئله تروره، قتل پیامبره. مجبور شدن که از مدینه خارج بشن، مدینه که سالیان سال در آن زندگی میکردن. آمده بودن به امید اینکه آخرین پیامبر در آنجا مبعوث میشه و بهش ایمان میارن و در رکاب این پیامبر بر علیه عرب و مشرکین میجنگن. چند روزی در مدینه شروع کردن به فعالیت و آماده کردن خود برای اینکه از مدینه هجرت بکنن و برن. ولی رئیس منافقین یعنی عبدالله ابن ابی ابن سلول دخالت کرد. شخصی را فرستاد نزد آنها و گفت که کجا میرید؟ سر جا خود باقی بمانید. تا من در مدینه هستم اجازه نمیدم که شما آواره بشید. اینجا دیار شماست، سرزمین شماست. من 2000 نفر رزمنده دارم که همراه شما وارد قلعه شما بشوند و شما دفاع بکنند و در کنار شما کشته شوند، در دفاع شما کشته شوند. لئن اخرجتم لنخرجن معكم، گفت که اگر شما بیرون رانده شوید ما هم با شما بیرون میاییم. ولا نطيع فيكم احدا ابدا، و به هیچ عنوان در مقابل شما از هیچ احدی پیروی نمی کنیم. منظور شخص پیامبر بود، دستورات پیامبر را اجرا نمی کنیم. شما یاران ما هستید، اولیاء ما هستید. الم تر الى الذين نافقوا یقولون لإخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، شما برادران کفر ما هستید، اینگونه میگفتن. و ان قتلتم لننصرنکم، و اگر با شما جنگی صورت گرفت قطعا شما را یاری میدهیم. و قریزه هم یکی دیگر از قبایل یهود شما را یاری خواهد داد.
و همچنین همپیمانان شما از غطفان، این همه قدرت دارید، این همه همپیمان دارید، از محمد می ترسید، می خواهید مدینه را رها کنید، کجا برید؟ اینجا بود که با این گفته های عبدالله ابن ابی ابن سلول جرأت یهود بن النضیر به آنها برگشت، گفت اگر اینطور باشه پس میمونیم. و رئیس آنها یعنی حیی ابن اخطب به آن چیزی که رأس منافقین یعنی عبدالله ابن ابی ابن سلول گفته بود اعتماد کرد، نامه ای فرستاد یا شخصی فرستاد به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفت که انا لا نخرج من دیارنا، ما از دیار خود بیرون نمی رویم، پس نع ما بدالت، هر چی می خوای برو انجام بده. خب قطعا چنین موضع گیری برای مسلمان ها یک موضع گیری سخت بود، یعنی عبدالله ابن ابی ابن سلول وقتی که 2000 نفر را از مسلمین جدا میکنه بر علیه پیامبر صلی الله علیه و سلم و موازی کاری انجام میده در جامعه، اثرات بد خودشو میگذاره. و اگر درگیری رخ میداد چه بسا یاران پیامبر هم دیگر را میکشتن. در حال این 2000 نفری که همراه عبدالله ابن ابی بودن خیلی از آنها مؤمن و مسلمان بودن، ولی چون مسائل قبیله‌ای مطرح بود و عبدالله خود را مسلمان معرفی میکرد و از خزرج بود، قطعا خزرجی ها به حرف رئیس خود گوش میکردن و مشکل پیش میومد. و اینکه این غزوه به چه شکل صورت گرفت و چگونه ادامه پیدا کرد و به کجا رسید، انشاءالله تعالی در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.